بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که برای هر موجودی در این جهان نفسی وجود داره و همچنین برای هر موجودی در این جهان نمونه‌ای در عالم مثال و نمونه‌ای در عالم عقل و نمونه‌ای در عالم اسماء الهی هست. بارها عرض کردم که این که میگیم هر موجودی نفس داره دو معنا داره. یکی این که همین موجود اینجایی نفس داره و دیگر این که موجود اینجایی نفسی در بیرون خودش در عالم مثال داره. هر دو رو ایشون بیان میکنن. عرض کردم که بعضی از موجودات مثل انسان، مثل حیوان، مثل نبات، اینها پیداست که در همین جهان نفس دارن و زندن، منتها زنده بودن هر کدومشون در حد خودشون. ما انتظار نداریم که نبات زنده بودنش و حیاتش و قوت نفسش به اندازه حیات و قوت نفس انسان باشه، هرچی به اندازه خودش، ولی بالاخره همشون حیان. فقط بس در جمادات بود. چگونه ثابت میکنیم که جمادات نفس دارن؟ اینو در صفحات قبل ایشون فرمودن که نفس موجودی است که هم مرتبط است با عقل، هم مرتبط است با طبیعت. به حیث ارتباطش با عقل، عقله. به حیث ارتباطش با طبیعت، طبیعته. یعنی به حیث فعلش طبیعته. اینو قبلا داشتیم. بعد آمدن سراغ طبیعت، مرادم این تیکه است. آمدن سراغ طبیعت و گفتن طبیعت هم واسطه است بین نفس و جسم. به لحاظ ذات این طبیعت به لحاظ ذاتش نفسه، به لحاظ فعلش جرمه، که در گذشته اینو خوندیم. طبیعت به لحاظ ذاتش نفسه، چون چهره‌ای به سمت نفس داره، چهره‌ای به سمت جرم داره. به اون چهره‌ای که به سمت نفس داره که به لحاظ ذاتش حساب میشه نفسه، به لحاظی که به چهره‌ای که به سمت جرم داره که به اون لحاظ فاعله، جرم. یعنی میشه گفتش که همونطور که نفس ما این چنینه، نفس ما یه مرتبه عالی داره که اون چهره یه به سمت عقلشه، اون مرتبه رو بهش میگیم عقل. یه مرتبه دانی داره که چهره به سمت طبیعتشه، اونو میگیم طبیعت. این طبیعت هم خودش هم چنینه، چون واسطه است بین نفس، چون واسطه است بین نفس و جرم، قهرن از نظر ذاتش میشه نفس و از نظر فعلش میشه جرم. اگر از نظر ذاتش میشه نفس، پس معلوم میشه موجودات جمادی هم که دارای طبیعتا صاحب نفسن. این بیان مطلب که همه موجودات در همین جا نفس دارن، این یه بحثه که هر موجودی در همین عالم خودش صاحب نفس و زنده است، اگرچه ما زنده بودنشو نمیفهمیم. یه مطلب دیگه این که همه موجودات اینجا نفسی در عالم مثال دارن و نمونهی در عالم مثال دارن. اینم بیانش شد که همه موجوداتی که در اینجا هستن نمونهی در عالم مثال دارن و اون نمونه شون موجود زنده است، که دیگه حیات در اونجا تقریبا مشکوک نیست، مبهم نیست. اگرچه حیات در اینجا برای بعضی موجودات مبهمه، ولی در اونجا برای هیچ موجودی حیات مبهم نیست. همه موجودات در اونجا حیان. حالا اینا بعدن بحث میشه، بعدن درباره مثال که بحث کردیم انشاءالله اون وقت اثبات میکنیم. فعلا اثبات نمیخوام بگیم، فعلا میخوام ادعا کنیم. این مطلب رو هم باید اضافه کنم که به خاطر توضیح ندادن این مطلب بود که بعضی از اشکالات پیش آمده بود و من مطالب رو به خاطر همین تکرار کردم. مطلب اینه که هر موجود طبیعی در اینجا مثالی و نمونه‌ای در عالم مثال داره. هر موجود طبیعی نه موجود صنایع. مثلا میزو که ما ساختیم، این میز نمونه‌ای در عالم مثال نداره، اینو ما ساختیم. اما این میز قبلا درخت بوده، درخت نمونه‌ای در عالم مثال داره. هر موجود طبیعی نمونه‌ای در عالم مثال، نه هر موجود صنایع. بعد سوال دیروز شد که اگر جسم جمادی در اینجا دو تیکه میشه، آیا نفسی که در عالم مثال دو تا میشه؟ جواب اینه که نه، دو تا نمیشه. اولا تغییر مخصوص این عالمه، در اون عالم تغییر نیست، دو تا شدن نوعی تغییره و در اونجا محاله، این اولا. ثانیا اگر جسم در اینجا دو تا بشه، توجه کنید این صناعتن دو تا شد نه طبیعتن، برای اینکه ما این کارو کردیم دو تا شد. قرار شد که سلام علیکم موجودات صناعی اونجا مثال نداشته باشن. اگر رودخونه سنگی رو آورد، سنگ بزرگی رو آورد مثلا و خوردش کرد، این خورد شدن درسته به وسیله آب انجام گرفته، ولی بازم طبیعی نیست، صناعیه. این تیکه ها نمونه ندارن، اون اصل نمونه داره نه این تیکه ها، اصلی که طبیعتا ساخته شده. مثلا زمین، زمین نمونه داره که یه فرده، نه تیکه تیکه سنگ ها. معادن نمونه دارن، سلام بکنم، نه هر ریز ریز از معادن. اینا که مثلا ما وقتی معادن رو میشکافیم، خب اینا تیکه تیکه میشن، ریز ریز میشن. این ریزه ها که هر کدوم نفسی پیدا نمی کنن، یه نفس کلی هست که نفسی هست که مدبر این معدنه یا مدبر زمینه، همون کافیه به تا آخرم باقیه، تغییر نمی کنه و بر اثر صناعت ما هم عوض نمیشه. بله، نفس این دنیای عوض میشه، چون طبیعت دارن، طبیعت تقسیم میشه، طبیعت جسم با تقسیم شدن جسم تقسیم میشه، چون طبیعت حال در جسمه تقسیم میشه. و اگر این طبیعت رو ما نفس نامیدیم، قهرن نفسش تقسیم میشه، اون عیبی نداره. ولی سوال این بود که اون نفسی که در عالم ملکوته، در عالم مثاله، یعنی در عالم ملکوت اسفله، اون تغییر میکنه یا نه؟ جواب اینه که تغییر نمیکنه، اون نفس همونطور که هست هست. این تغییراتی که پیدا میشه تغییرات طبیعی نیست، تغییرات صناعی است. ولو به وسیله آب و امثال ذلک، به وسیله باد و اینها تغییر کرده باشه، که ما اینا در اصطلاح روز میگیم تغییرات طبیعی، ولی این تغییرات طبیعی هم در واقع اینا تغییرات صناعیه، اینا هم باعث پیدایش نفس جدید نمیشن. همه جانوره فرق میکنه. حیوان رو اگر قسمتی از بدنش رو ببرید یا این که دو تیکش بکنید، اون نفس بالایی که در عالم مثال عوض نمیشه، اما نفس درونی اون تقسیم میشه، اون هم مثل جماد تقسیم میشه. منتها گاهی بعضی تقسیم ها نفس رو از بین میبره، بعضی تقسیم ها نفس رو از بین نمیبره. یعنی گاهی از اوقات اگر شما نفس حیوانی رو ببرید، این نفس به درون بدن که اعضای رئیسه باقی مونده است منتقل میشه، جمع میشه به درون بدن. اما اگر بدن رو بخواد ببرید، کل بدن میخواد مثلا تیکه بشه، چون اعضای رئیسی باقی نمیمونه، این ناچار نفس ناچار قسمت میشه. چون نفس قسمت پذیر نیست، تعلقش رو با بدن قطع میکنه، یعنی از هر دو جز تعلقش رو بر میداره و در این صورت بدن نمیره. نفس باید تقسیم بشه، ولی چون تقسیم پذیر نیست، رابطه شو با بدن قطع میکنه. نفس تقسیم پذیر نیست، اگر شما بدن رو تقسیم کردید، نفس باید به تبع بدن تقسیم بشه، همونطور که طبیعت به تبع بدن تقسیم میشه. ولی چون نفس تقسیم پذیر نیست، تقسیم نمیشه، رابطه شو قطع میکنه، رابطه‌اش رو قطع می‌کنه، مگر اینکه اون عضوی که بریده شده از اعضای رئیسی نباشه، که در اون صورت رابطه نفس با اون عضو قطع میشه، رابطه با بقیه قطع نمیشه. این تتمه بحثی بود که مربوط به گذشته بود، به خاطر سوالی که دیروز شده بود عرض کردم. اما دنباله بحث امروزمون، در اصولوژی آمده بود که زمین دارای نفسه، دارای طبیعتیست که در باطن زمین اثر میذاره، همونطور که طبیعت شجر در باطن شجر اثر میذاره. حالا میخواد بیان کنه که این طبیعتی که برای زمین هست طبیعت زنده است و صاحب نفسه، همونطور که طبیعتی که برای شجر هست طبیعت زنده و صاحب نفسه. میخواد ثابت کنه که همین نفس، همین زمینی که در این عالم مادت نفس داره، بعد از اینجا منتقل میشه به زمینی که در عالم مثال و در عالم عقل، اون رو هم ثابت میکنه زنده است. الان بحث ایشون در اینه که همین زمین دنیای ما زنده است، همین زمینی که خاکیه همین زنده است، یعنی دارای طبیعته و طبیعتش هم نفسه. میفرماد علتش اینه که ما میبینیم طبیعت زمین در خود زمین تأثیراتی میکنه، تأثیراتی که برای ما عجیب به نظر میرسه. اگر موجودی زنده نباشه چگونه این تأثیرات عجیب از او صادر میشه؟ تأثیرات عجیب حتما از یه موجود زنده صادر میشه، از موجود مرده و از موجودی که جماد باشه هیچ زندگی درش نباشه این تأثیرات حاصل نمیشه. او یه کار انجام میده، کاری که به عهده‌اش گذاشته شده، غیر از اون کار رو انجام نمیده. ولی ما میبینیم زمین کارهای مختلف انجام میده، رشد گیاه، رشد حیوانات، تکون معادن، از قبیل که معادن هم انواع مختلف داره. این همه کارهای عجیب که در زمین اتفاق میفته نمیتونه مستند باشه یا یک موجود مرده بیشعوری، بلکه باید مستند باشه به یک موجود زنده شاعر، ولو ما شعورش رو و زنده بودنش رو نفهمیم. به این ترتیب ایشون ثابت میکنه که طبیعت همین زمین دنیای ما دارای حیاته. بعد میگه این زمین دنیای ما صنمه و بوته برای زمین بالایی. زمین بالایی حقیقت اینه، این رقیقه اونه. اگر این رقیقه که بوته دارای حیاته، اون که اصل این زمین به حساب میاد به طریق اولا دارای حیاته، و زمین عالم مثال هم و زمین عالم عقل هم دارای حیاته، همچنان که این زمین دارای حیاته. توجه کردید که نحوه بحثیشون این شد. ابتدا ثابت کرد که همین زمین دارای حیاته، گفت اون طبیعتی که در باطن زمین فعالیت میکنه و تأثیر میکنه، اون مثل طبیعتی است که در باطن شجر تأثیر میکنه، و این طبیعتی که در باطن زمین تأثیر میکنه که مثل طبیعت شجر میمونه حتما باید حی باشه، به دلیل این که افعال عجیبه ازش صادر شده، و از موجودی که حی نباشه افعال عجیبه صادر نمیشه. بعد که ثابت کرد که زمین دنیایی دارای حیاته، پرداخت به زمین عالم مثال و عالم عقل، گفت اگر این که صنمه و نمونه اونهاست دارای حیاته، اونها که اصلا درویشه به طریق اولا باید دارای حیات باشن. حرف اصولی جیاده در اینجا تمام میشه. بعد مصنف نظر خودش رو میگه. نه، زمین یک مثال داره، آبم یک مثال، هوا یک مثال و نارم یک مثال. اینه مال بساید. میان سراغ مرکبات. مرکبات مثل نباتات، حیوانات و انسان و جمادات، اینا هر فرضش در عالم مثال اسفل یک نمونه دارن و انواعشون در مثال علا یک نمونه. در مثال اسفل هر فردی از افراد زمینی یک نمونه داره، در ملکوت اسفل. در ملکوت اعلا هر نوعی از انواع زمینی یک نمونه داره. در ملکوت اعلا عقول قرار گرفتن، در ملکوت اسفل موجودات مثالی قرار گرفتن. موجودات مثالی تجرد برزخی دارن، عقول تجرد تام دارن. عقول مدبره انواع ان رب النوع حساب میان، اما مثال ها رب النوع نیستن، واسطه همشون واسطه در فیض به ما بعدن، یعنی هر کدوم قبلی فیض رو به بعدی میده، بعدی به اون بعد از خودش میرسونه. ثم قال ان الكلمه الفاعله في الارض کلمه‌ای که در زمین تأثیر میکنه، از شبیه حتی به طبیعت شجر، اونی که در جلسه گذشته گفتیم به طبیعت شجر شبیهه، هیه ذات و نفس. این کلمه‌ای که در زمین تأثیر میکنه باید حی باشه، ذات نفس باشه، یعنی حی باشه. لأنه لا يمكن ان يكون ميتتا و تفعل هذه الافاعيل العجيبه العظيمه، زیرا ممکن نیست که این کلمه مرده باشد در حالی که این همه افعال عجیب و بزرگ رو انجام میده. از یه موجود مرده این همه افعال عجیب صادر نمیشه. کلمه در اینجا نه، هر موجودی رو ما کلمه میگیم، در اینجا منظور از کلمه فاعل همون طبیعت، همین که عرض کردم باعث رشد درخت ها میشه، باعث تکون انواع معادن میشه و از کارهای زیادی که در زمین رخ میده، این همه رو به عهده خود زمین میدارن. البته دخالت سماوات هم هست ولی زمین بی دخالت نیست. و این کانت حیتن، پس زمین باید حی باشه. اگر حیه حتما ذات نفس هم هست، چون حیات با نفس تأمین میشه. فا این کانت حیتن فا اینها ذات و نفس لامحاله. تموم شد. تا اینجا ایشون اثبات کرد که زمین دنیایی دارای حیاته به دلیل اینکه دارای افاعیل عجیب است. حالا از این بعد میخواد ثابت کنه که زمینی که زمین ما نمونه او هست، یعنی زمین عالم مثال و زمین عالم عقل، او هم حتما حیه. فإن كانت هذه الأرض الحسية التي هي صنم حيةً فبالحري أن يكون تلك الأرض العقلية حيةً أيضاً. اگر این زمین حسی که صنم و نمونه و رقیقه اون زمین بالایی زنده و صاحب نفس باشه، سزاوار است که اون زمین عقلی هم که در عالم عقل یا در عالم مثال است، اون هم حی باشد أيضاً. و ان یکون هیل ارز الاولا، یعنی حری و سزاوار این است که اون زمین اصلی باشد، اولا یعنی زمین اصلی، اون زمین اصلی باشد. و هازهی ارزن ثانیه، این زمین تابعی باشد، ثانیه باشد لتلکل ارز، تابع اون زمین بالایی باشه، شبیه به اون زمین بالایی باشه. این زمین ما زمین اصلی نیست، همونطور که موجوداتی که در این جهانن موجودات اصلی نیستن، تنزل اون موجودات اصلی هست. موجودات اصلی همونهایی هستن که در عالم عقل هست، تنزلشون میاد در این عالم، اینا تابعن، اینا شعاعن، اصل اونها هستن که در عالم بالا هستن. زمین هم اینجنه، این زمین دنیایی ثانیه، یعنی تابع اون زمین بالاییست و شبیه اون زمین بالاییست. اگر این زمین حیه، حتما اون که اصله به طریق اولا حیه. انتها قولو. چرا؟ سنم یعنی نمونه قاسق، نمونه تاریک، نمونه‌ای که نور نداره. مثل این که فرض کنید که از یه انسانی مجسمه بسازن، اصل اون انسانه، این مجسمه صنمه، یعنی بتیست که از اون ساخته شده، مجسمه اوست. پس زمین مجسمه اون زمین بالاییست، این زمین ما، همونطور که یه مجسمه که از روی چهره انسان می‌سازن مجسمه اونه. این انسان اصله، این مجسمه که از روی صورت او ساخته شده فرع و ثانیه، این مجسمه شبیه اونه. هر حکمی که در این مجسمه داریم در زمین خودمون داریم، که زمین ما هم نسبت به اون زمین بالایی مثل مجسمه نسبت به انسانه. اگر این مجسمه رو ما ثابت کردیم حیه، اون انسانه که صاحب مجسمه است به طریق اولا حیه. سنم رو حالا ما بت معنا میکنیم، حالا اگه بخوام واضح تر معناش کنیم، همین که هر چیزی مجسمه معناش کنیم یا عکس معنا کنیم، البته این مجسمه معنا کنیم بهتره، به خاطر اینکه عکس دیگه بعد رو نداره، اما مجسمه بعد رو هم داره. مصنف بعد از اینکه کلمات اصولوجیا رو به عنوان شاهد ذکر، میپردازه به حرف اصلی خودش و میفرماد که حالا معلوم شد که هر موجودی که در زمین هست، در این عالم ماده هست، نمونه‌ای در ملکوت اسفل و نمونه بالاتری در ملکوت اعلا و نمونه بالاتر از اون در اسماء الهی داره، چون همه این موجودات از اسماء الهی تنزل کردن، تنزل اسماء شده عیان ثابته و بعدم شده عالم عقول، بعد از عالم عقول شده عالم نفوس و مجردات مثالی، بعدم شده هم این موجودات مادی. پس این موجودات مادی چون تنزل بالایی هستن، قهرن در بالا وجود داشتن که تنزلشون آمده پایین. یعنی الان یک موجود بالاتری از هر موجود زمینی در عالم مثال هست، موجود بالاتر از عالم مثال در عالم عقل هست، موجود بالاتر از عالم عقل در عالم اسماء الهی هست. منتها لازم نیستش که در عالم مثال تعدد حفظ میشه، یعنی افرادی که در اینجا هستن در عالم مثال هم به همین تعداد هستن، ولی در عالم عقول که میرسیم، در عالم عقول این تعدد جمع میشه، یعنی همه افراد یک نوع در یک عقل جمع میشن، یک عقل موجوده و تمام افراد این نوع رو همون عقل اداره میکنه. میریم در عالم اسما، در عالم اسما باز بیشتر جمع میشن. مثلا فرض کنید که اسم، مثلا فرض کنید رازق، این ازش چیزهایی صادر میشه، یا اسم قادر مثلا که بالاتر از رازقه، یک اسمه، ولی میبینید افعال کثیره، تمام افعالها، تمام فعلها، اهم از عقل و مثال و مادی، مادی هم هر نوعی که باشه از همین اسم قادر صادر شده یا از اسم عالم صادر شده، که هرچی بالاتر میریم اجمال بساطت بیشتر میشه، هرچی پایین تر بیاییم تفرق بیشتر میشه. بنابراین در عالم مثال اصل ما به تعداد افراد مادی فرد داریم، ولی در عالم ملکوت هستن، اما در عالم ملکوت علا که عالم عقله به تعداد افراد مادی فرد نداریم، به تعداد انواع فرد داریم. میریم در عالم اسما، ما تعداد انواع نیست، یعنی مجملتر میشه، انواع زیادی تحت یک اسم مندرج میشن. در عالم عقول افرادی تحت یک نوع مندرج شدن، تحت یک فرد عقل مندرج شدن. در عالم اسما انواعی تحت یک اسم مندرج میشن، که هرچی بالاتر میریم اجمالا به سطح بیشتر میشه. فزه هر انل لکل شیئن ملکوتن و انل لکل شهادتن قیبا، ظاهر شد که هر شیئی که در زمین زندگی میکنه موجوده، ملکوتی ملکوت اصل هر شیئه، که به وسیله همون ملکوت زمام اشیا دست خداست. یعنی خدا اگر زمام موجودات در اختیارشه، به جعلی که خودش کرده میتونست مستقیما زمام امور رو به دست بگیره، ولی این کارو نکرده، به توسط عالم عقل و مثال زمام امور مادی رو در دست گرفته. پس این ملکوت یعنی اون ریسمانی که از جانب خدا به سمت این موجودات مادی کشیده شده، که اون ریسمان دست خداست، هر جا که بخواد میکشه، به توسط همین عالم مثال و عالم عقول. عالم مثال و عالم عقول زمام موجودات مادی هستن که در ید خدا هستن. ملکوت اصل شیه، اصل شی در دست خداست، وقتی خدا اون اصل رو تغییر و تبدیل بده، هر کار بخواد بکنه، این فرع هم همون عمل رو انجام میده. پس خدا به توسط اون ملکوت به ملک رزق میده، خلق میکنه و امثال دارش. تمام تأثیرها از طریق ملکوت به عالم مرش میرسه، یعنی از طریق اون زمامی که در دست خدا. بله، خدا میتونه در صورتی که خودش یه جور دیگه آفرینش میشد میتونه، حالا اینجوری آفریده اینجوری عمل میکنه. الان با این وضعی که هست، همونطور که عرض کردم، از طریق عقل به مثال، از طریق مثال به ملک فیض میرسونه، ولی حالا اگر اینجوری خلق نمیکرد، یه جور دیگه خلق میکرد، خب یه جور دیگه فیض میرسونه. البته فلاسفه به خاطر قاعده الواحد، یه روزم عرض کردم، به خاطر قاعده الواحد اینا معتقدن که نمیشه غیر از این، همین وضعی که الان موجوده همین وضع هم باید موجود باشه، غیر از این نمیشه. نمیشه نه که خدا نمیتونه، این جهان توانایی بیش از این رو نداره، که مثال هم زدم قبلا، این مثال رو روشن کردم، دیگه دوباره تکرار نمی کنم. فظهر ان لکل شیء ملکوتا و ان لکل شهادت قیبا، معلوم شد که هر شیء مادی دارای ملکوت، یعنی ملکوت اسفل داره که عالم مثال باشه، ملکوت اعلا داره که عالم عقل باشه، و معلوم شد که لکل شهادتن غیبا، هر شهادتی هم غیبی داره. شهادت یعنی موجوداتی که مشهودن، مثل همین موجودات عالم ما، اینا با حس ظاهر مشهودن، بهشون میگیم عالم شهادت. بالاتر که رفتیم که چشم ما اون بالاتر رو نمیبینه، بهش میگیم عالم غیب. عالم غیب پیش ما غیبه و الا ظهورش بیشتر از عالم شهادته. ظهور عالم عقل به خاطر اینکه نور محضه بیشتر از عالم شهادته، اما پیش ما که توانایی دیدن اون نور رو نداریم، اون عالم غیب به حساب میاد و این عالم شهادت به حساب میاد. پس شهادت غیبی که میگیم به لحاظ خودمون داریم میگیم، نه به لحاظ واقع. به لحاظ واقع باید گفت اونا شهادتن، ما غیبی. ولی به لحاظ ظاهر که چشم ما توانایی دیدن نور شدید رو نداره، میگیم همینا که نور ضعیف رو دارن که ما میتونیم ببینیمشون شهادتن، اونه که نور قوی داره که چشم ما توان دیدنشون نداره، اونا غیبه. پس لکل شهادتن غیبا، هر شهادتی غیب داره، یعنی عالم بالاتر از خودش داره. و ما من شیئن فی هذا العالم، این تصریح به کل مطلبه این تیکه، و ما من شیئن فی هذا العالم یعنی عالم ماده، الا و لهو اولا نفسون، ثانیا عقلون، ثالثا اسم الهی، که از خارج توضیح دادم. هر موجودی که در این عالم هست دارای نفسیست در عالم مثال، دارای رب و نو و عقلیست در عالم عقل، و دارای اصل و ریشهیست در عالم اسما. و همه این موجودات چه در عالم مثال، چه در عالم ماده، چه در عالم مثال، چه در عالم عقل، چه در عالم اسماء الهی، همه تصریح کننده حق تعالی هستند. و این من شیئن الا یسبح به حمده، همه او را تصریح میکنه از پایین تا بالا یا از بالا تا پایین. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیئن و الیه ترجعون، منزه از اون کسی که به دستش ملکوت هر چیزیست، ملکوت توضیح دادن و الهه ترجم. این سبحانی که در اینجا گفته میشه توجه کنید، اگر ما معتقد باشیم به این سبحان که سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، یعنی منزه از همه عیوب، منزه از همه نقائص، منزه از جور و ظلم، وقتی ما به این آیه معتقد باشیم به تمام تقدیرات اون راضی خواهیم بود. یعنی معتقدیم که آنچه خدا در باره ما اعمال کرده، چون خدا منزه از ظلمه، چون خدا منزه از نقصه، تمام آنچه که در باره ما اجرا کرده این عدالته. هیچ وقت قر نمیزنه، هیچ وقت اعتراض نداره، اگر ما به سبحان معتقد باشیم. اصلا به طور کلی این که ما میگیم سبحان الله، اگر واقعا معنای سبحان الله رو بفهمیم و عمل کنیم، هیچ وقت به خدا اعتراض نمیکنیم، چون خدا رو منزه میدونیم. منزه از همه چی؟ منزه از همه بدیها، از جمله بدیها جور و ظلم به بنده است، که بنده ضعیفی که خودش آفریده و ظلم کنه، این خیلی قبیحه. و خدا از این قبیح و امثال این قبیح ها و هر قبیحی منزهه. حتی اگر من میگم سبحان الله، اعتراف میکنم به منزه بودن خدا، دیگه حق ندارم بعدش اعتراض کنم. اعتراض کردن به خدا با سبحان الله گفتن تعارض داره. بعضی ها که اعتراض میکنن صبح تا شب مرتکب اجتماع نقیده میشن، متوجه نمیشن. و ما میگفتیم اجتماع نقیده جایز نیست، ولی نیست که کم کم داره جایز میشه. بله، نیست که صادر نخست در عوالم، صادر نخست فرمودن که صادر اول عقله، چگونه قبل از عقل اسماء الهی. عرض می کنم که صادر نخست و صادر اول در عالم عقله، اسماء الهی رو عالم نمیگن. اسماء الهی جزء سوق ربوبیه، اونا رو عالم نمیگن. اصلا خدا و حواشی خدا رو عالم نمیگن، فیض رو عالم میگن. عالم، بله، عیان ثابته رو عالم نمیگن. خودشون تفسیر دارن که اگر ما عیان ثابته رو عالم گفتیم تسامحیه. گاهی میگن عالم عیان ثابته، ولی خودشون میگن تسامح کردیم. اسم عالم از عقل به بعد شروع میشه، عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده، همین سه تا عالم رو داریم. عالم اسما هم گاهی گفته میشه، ولی تصریح میکنن که این اطلاق تسامحیه. عالم به ماسو الله گفته میشه. وقت در ماسو الله که حساب کنید، عقل اولین صادره. از صادر نخستین که عقله، در عالم صادر نخستینه، در کل اسماء و صفات به یه لحاظی میشه گفت صادرن. البته اسماء و صفات رو فلاسفه اصلا بحث نمی کنن درباره صدورش، نمیگن صادر شده، ولی عرفا میگن تجلیه. اسماء و صفات تجلیه، تجلیه حق تعالی. چون تجلی در اصطلاح فلسفه تعبیر به صدور میشه، جا داره که فلاسفه بگن اسماء هم صادرن، ولی نمیگن اونا رو صادر نمیدونن، چون اسماء رو این ذات میدونن، چون اسماء رو این ذات میدونن صادر به حساب نمیارن. به لسان فلسفه اسماء صوادر نیستن، اولین صادر میشه عقل. به لسان عرفان اسماء تجلیاتن، اولین تجلی عقل نیست، اولین تجلی اسماءه، دومین تجلی اعیانه، سومین تجلی عقله. تا میرسیم به بعد عرفان با فلسفه در اینجا فرق داره. الاشراق الهادی عشر فی طاعت الملائکه لرب العالمین. خب دیگه رب العالمین هم فعلا معلوم شد دیگه، فهمیدیم خیلی عالم داریم، عالم اختصاص به عالم ماده نداره، عالم مثال هم داشتیم، عالم عقل هم داشتیم، اگر تسامح کنیم عالم اعیان ثابته به عالم اسماء هم داریم. خدا رب العالمینه، یعنی همه این عالم ها در اختیار اوست، هم ساخته هم باقی میداره پرورشش میده. خدا به اونها امر کنه یا نهی کنه، و این چنین اطاعتی فرد شاخص اطاعت و شاه فرد اطاعته که بدون اینکه امری صادر بشه مأمور اطاعت کنه، بدون اینکه نهی صادر بشه منهی اطاعت کنه. میفرم من نمونه شو در خودمون داریم. حواس ما نسبت به نفسمون مطیعن. نفس لازم نیست امر کنه به چشم که ببین، همین اندازه که نفس اراده کنه قبل از این که دستور رو صادر کنه چشم میبینه. و از این مهمتر، حالا چشم حالا یه پلکی داره باید باز کنه، یه مقداری مثلا احتیاج به قرب و بعد اشیایی که دیده میشه هست، امثال داره، حواس باطنی دیگه هیچ مشکلی ندارن. نفس همین اندازه که اراده کنه تفکر رو، تخیل رو، بلا فاصله تفکر و تخیل انجام میگیره. لازم نیست امر کنه به متخیله که تو برو خیال بکن، به واهمه که تو برو معانی رو درک بکن، یا به حافظه بگه تو حالا این معنا رو که من درک کردم حفظش کن، یا به قوه خیال و مصوره بگه این صورتی که در حس مشترک آمده ثبتش کن. هیچ کدوم از اینا لازم نیست گفته بشه، خود به خود کارا طبق اراده نفس انجام میگیره. همونطور که حواس به خصوص حواس باطنه تابع و مطیع نفسند و بدون احتیاج به صدور امر و نهی نفس رو اطاعت میکنن، همچنین ملائکه تابع خدا هستند و بدون اینکه خدا بهشون امر و نهی بکنه خودشون میدونن که باید چه کنن، همون کار رو انجام میدن. باید چه کنن یعنی همونی که خدا اراده کرده تکوینن، اونی رو که خدا تکوینن اراده کرده اینا میدونن و انجام میدن بدون اینکه خدا بهشون بگه. بنابراین مطیعن، همونطور که عرض کردم اطاعت تامه. بله نه امرشه، حالا لازم نیست امرو که بگیم یعنی امرو نهی ظاهری، امرو نهی ظاهری ممکنه همون امرو نهی تکوینی باشه، ممکنه همون اراده باشه. ان طاعتهم لله سبحانه کطاعت الحواس لنفس. این و خصوصا الباطنیه جمله معترضه است. کطاعت الحواس لنفس، کطاعت الحواس لنفس خبره. ان طاعتهم لله سبحانه کطاعت الحواس لنفس. طاعت ملائکه نسبت به خدا مثل طاعت حواس نسبت به نفسه، به خصوص حواس باطنیه که انسان هم حواس ظاهریه داره هم حواس باطنیه داره. توضیحش انشاءالله در مشهد ثالث مفصلا میاد، اونجا انشاءالله عرض میکنم. بارها هم تا حالا گفتم که 5 حاسه ظاهر داریم، یا 8 تا یا 9 تا، و 5 حاسه باطن داریم. در حاسه باطن تقریبا اختلافی نیست. این حواس ظاهره مطیع نفسن، حواس باطنه هم مطیع نفسن، منتها اطاعت در حواس باطنه روشن‌تره چون اونها هیچ مانعی براشون نیست، بلافاصله اطاعت میکنن. خب این مماثلت که فرمودید طاعت ملائکه نسبت به خدا مثل طاعت حواس نسبت به نفسه، این تمثیل این تشبیه به چه لحاظه؟ من حیث انها لا یحتاج فی ایراد اخبار مدرکاتها الی نفسه الی امر و نهی. از این جهت که این حواس در وارد ساختن اخبار آنچرا که درک کردن، وارد ساختن مدرکاتشون به نفس، احتیاج به امر و نهی ندارن. لازم نیست که نفسشون بگه، به چشم بگه چه دیدی بیا به من بگو. او بدون اینکه نفس ازش بخواد دیده خودش رو در اختیار نفس میذاره. بدون من حیث و انها یعنی حواس، بدون اینکه حواس من حیث و انها یعنی حواس احتیاج ندارن در اینکه اخبار و مدرکاتشون رو به نفس وارد کنن، مدرکات خودشون رو به نفس دادن، احتیاج ندارن الا امر و نهی. بل کل ما همت نفس به امر محسوس، اگر نفس همت کند که چیزی رو ببینه یا چیزی رو بشنوه، امتثلت الحاسه لما همت به، حاسه نسبت به اون چه که نفس همت کرده امتثال میکنه و آردت ها الیها، اون چیز رو به سمت نفس میاره. بلا زمان یعنی بلا مهلت، بدون فاصله، ولا تهاون و سستی، ولا اسیان نافرمانی، هیچ کدوم از اینا نیست. نه فاصله میده، نه سستی به کار میبره، نه اسیان میکنه که یک بار نیاره یک بار بیاره، نه همیشه آنچرا که نفس همت کرده او بلا فاصله اجرا میکنه و در اختیار نفس قرار میده. و هاکذا طاعت الملائکه لرب العالمین، هاکذا خبر مقدم، و هاکذا طاعت الملائکه لرب العالمین، این چنین است طاعت ملائکه لرب العالمین. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. بعد یک تشبیه دیگری، یک برداشت دیگری باز از حواس میکنه و اون اینه که حواس ما اگرچه محسوس رو میبینن ولی نمیتونن تشخیص بدن که این محسوس در خارج موجوده. چشم ما شی خارجی رو میبینه ولی حکمی به وجود نمیکنه، او فقط میبینه، کارش دیدنه، کارش حکم کردن نیست. نفسه که حکم میکنه به وجود شی خارج. گوش ما صدا رو میشنوه، حکم نمیکنه که این صدا موجوده، نفس ما حکم میکنه به این که این صدا در خارج موجوده. پس حواس مشغول کار خودشون هستند. توجه کنید این تیکه رو، حواس مشغول کار خودشون هستند صرفا، و به چیزهای دیگر که در اختیارشون و در حوزه ادراکشون قرار داده نشده کار ندارن. اون چه که به حواس، وظیفه حواس قرار داده شده ادراکه، نه حکم به وجود مدرک. فقط کارشون ادراکه، نه حکم به وجود مدرک. اونا هم کارشون انجام میدن، از این کارشون تخطی نمی کنن، به جای دیگه توجه ندارن، نمیتونن توجه داشته باشن، این چنین آفریده شدن. نمونه این کاری که برای حواس هست ملائکه مهیمین هستند، که ملائکه مهیمین برای حیمان در جلال و جمال خدا ساخته شدن، که اونا واله و حیران جلال و جمال خدا باشن. اونها جز توجه به خدا و مشاهده الله کاری ندارن و نمیتونن داشته باشن. و در روایت داریم که خدا ملائکه‌ای داره که این ملائکه اصلا نمیدونن که خدا انسان رو آفرید، آدم رو آفرید و ذریه‌اش رو آفرید، و اینا اصلا مأمور به سجده هم نبودن، چون حالیشون نشد که خدا آفرید. این حالی نشدن توجه کنید لغز نیست، این نه به خاطر اینه که اونا قدرت توجه ندارن، اونا نورن، غیبتشون نیست، اونا به خاطر اینکه کاملا اقبال کردن به خدا و تمام توجه و توانایی خودشون رو صرف مشاهده خدا کردن از دیگران غافل شدن، نه اینکه ذاتشون طوری باشه مثل ذات ما که قفلت بردار باشه. ما ذاتمون قفلت برداره، توجه هم به جایی نکنیم ممکنه غافل باشیم همینطوری، ولی اونا ذاتشون قفلت نیست، ذاتشون توجه ایمون، تا این توجهی را که ذاتشونه تمامش را صرف خدا کردن و چیزی برای ما سوای خدا قرار ندادن. اینا درست مثل این خاصیت حواس ما رو دارن، که حواس ما فقط یک چیز رو ملاحظه میکنه و اون مدرک خودشه. اما اینکه این مدرک موجوده، معدومه، این مدرک با مدرک دیگه ترکیب بشه، چه حالتی پیش میاره، اینا اصلا در حوزه حواس نیست. اینا کار نفسه. نفسه که میگه این مدرک رو با این مدرک جمع میکنیم، میبینیم با هم تنافر ندارن. حل با عویض مثلا جمع میکنیم، میشه حل نداره. یه چیزی ممکنه سفید باشه، مثلا شیرین هم باشه، اما دو چیز دیگه با هم جمع نمیشن. قیام و قعود با هم جمع نمیشن. اینو باصره ما که قیام و قعود رو حس کرده بیان نمیکنه، نمیفهمه. این نفسه که میفهمه. خلاصه یه موضوع محمولی رو میبینن که با هم جفت نمیشن، یه موضوع محمولی با هم جفت میشه. اینا کار باصره نیست، کار حواس نیست. حواس فقط کارش ادراکه. این که این مدرک موجوده یا معدومه یا با مدرک دیگه میتونه مرتبط بشه، نمیتونه مرتبط بشه، و امثال ذلك. اینا کارهای باصره نیست، کارهای حاسه نیست. پس حاسه مشغول کار خودشه و از تمام کارهای دیگه غافله. چرا؟ چون تمام توانایی صرف کار خودش میشه. همچنین ملائکه معینین مشغول مشاهده جلال و جمال حق هستن و از تمام آنچه که در جهان میگذره بی اطلاع هستن، به خاطر اینکه کار مخصوصشون همون مشاهده جلال و جماله و ما غیر از اون کار، ما سوای اون کار اصلا در اختیار اونها قرار داده نشده. بنابراین این مثال هم که برای این خاصیت هم که برای حواس هست، میتونه نمونهی باشه برای خاصیتی که برای ملائکه معینین هست. همونطور که خاصیت اطاعت برای حواس نمونه اطاعت ملائکه هست، خاصیت توجه به یک امر داشتن و غافل از ماسوای اون امر بودن هم نمونه ایست برای خاصیت ملائکه معینین. خب حالا یا وسیلن یا مرتبه دانیه نفسن، چه وسیله باشن چه مرتبه دانیه باشن، خودشون مدرکن به تصریح همه آقایون. در مشا میگن مشا تصریح داره که مدرک باصره است. مدرک باصره است، مدرکش رو در اختیار نفس قرار میده. چند جا خود خواجه تصریح میکنه که اونجایی که ادراک به توسط آلت انجام میگیره، مدرک آلته. مدرک آلته، مدرک خود نفس نیست. مدرک در یک جا خود نفسه و اون در تعقل. در ما سوای تعقل مدرک آلته، ولی آلت مدرک خودش رو در اختیار نفس قرار میده. پس مدرک رو خود آلت میدونه. بنابر نظر ملا صدر هم که میگه نفس وقت تنزل کرد آمد شد باصره، این نفس در مرتبه باصره میبینه، یعنی خود باصره که همون نفسه داره میبینه. پس همه قبول دارن که باصره میبینه. این که مولا فرمود آلت و درک نمیکنه، هیچ کدوم قبول نمی کنه. از دو مبنا، مبنای مشاهده و متولین، قبول ندارن. هر دوش معتقدن که آلت درک میکنه، یعنی همین باصره درک میکنه. یکی میگه باصره درک میکنه چون آلت است، یکی میگه باصره درک میکنه چون مرتبه ناظری نفسه، ولی همشون قبول دارن که خود باصره درک میکنه. و ایزن لا یعلم الحواس ان للمحسوس وجودن فی الخارج. حواس نمیدونن که محسوس وجودی در خارج داره، که محسوس رو حس میکنه، اما اینکه این محسوس در خارج موجوده یا معدومه یا هر چی هم با چیزای دیگه میتونه مرتبط بشه نمیتونه مرتبط بشه، اینا مربوط به حواس نیست. حواس اینا نمیدونه. بل هاذا انما هو شأن النفس، کار نفسه که بفهمه محسوس در خارج وجود داره. و به هاذا الوجه، یعنی به این لحاظی که ما نسبت به حواس داشتیم، مثلها که مثل الملائکه المهیمه الوالهین به جمال الحق سرمدن، مثلشون مثل ملائکه مهیمه هست. مهیمه اینه که هیمان دارن، حالت حیرت دارن، مثل اینکه مثلا متحیرن در جمال. وقتی آدم متحیر باشه نسبت به یه چیزی، دیگه نمیتونه چیزای دیگه رو توجه کنه. اگر در یه مسئله انسان متحیر بشه، دیگه به مسائل دیگه توجهی نداره. الوالهین به جمال الحق، والهند نسبت به جمال حق، یعنی انقدر محبتشون شدیده که از خود بی خود شدن. سرمدن، این کارشون همیشه است، یعنی اینطور نیست که لحظه این چنین باشه دوباره برگردن به حالت عادی خودشون و در حالت عادی توجه های دیگه پیدا کنن. نه، از اولی که خدا خلقشون کرد تا ابدی که میخوان موجود باشن، همین حالت رو دارن. خدا قیامت رو برپا میکنه، حساب رسی میکنه، انسان ها رو در بهشت و جهنم میفرسته، اینا در همون حالی که هستن اصلا حالیشون نمیشه، قیامت برپا شد، دنیایی به وجود آمد، دنیایی که هم شد، هیچی اینا متوجه نمیشن، همون هیمان وجود دارن دارن و بالاترین لذت رو هم اینا میبرن بعد از لذت خدا، بعد از ابتهاج خدا بالاترین ابتهاج اینا دارن. منتها ما به نظر اون میرسه که شاید نه لذتی براشون نباشه، چون خودمون همچین لذتی و همچین ابتهاجی رو به دست نیاوردیم، نمیدونیم که چه مقامی است. ذره از این ابتهاج رو در یه وقتی که در لحظه‌ای که ما توجه میکنیم به ما میدن، ذره از این ابتهاج رو در توجه در حالت نماز یا در بیرون نماز که اتفاق میفته که آدم به یه اندازه یه برق به قول خودشون اندازه برق خاطف که سریع میاد و رد میشه، آدم متوجه خدا میشه، یعنی متوجه میشه که مخلوق با او مالکه، این معنا رو بالحقیقه میفهمه. همون لحظه تمام وجودش از ابتهاج پر میشه ولو خیلی کوتاه. وقت ما اگر همون لحظه رو بیاییم بیشترش کنیم و بعدم قوی ترش کنیم، چون ما در حینی که داریم متوجه میشیم باز غفلت همراهمون هست، توجهمون توجه بالکلیه نیست، در اینی که الان متوجه خدا میشیم غفلت هم پیدا میکنیم، بالاخره ما موجود مادی هستیم. در همون حال اگر ما بتونیم این غفلت رو هم بردارید، ببینید این توجه و ابتهاج چقدر شدید میشه. و حالا غفلت رو برداریم به حدی که واله بشیم و مهیم و حیران بشیم، حیران بشیم، اون وقت دیگه ببینید چه خبر میشه، ابتهاجی که پیدا میشه، ابتهاج اونها از چه هم بعد از ابتهاج خداست. الان ما برد از الخبر که فرمودن ان لله تعالی ملائکتا لا یعلمون ان الله خلق آدم علیه السلام و ذریته، خدا ملائکه داره که اینا اصلا متوجه نشدن و ندونستن و نمیدونن که خدا عالم و ذریه عالم آدم و ذریه آدم رو خلق کرد. قهرن اینا مشلفه به سجده نبودن، اینا مشلفه به سجده نبودن، آیم داره که به همه گفتیم سجده کنید مگر الال آلین، آلین رو نگفتیم سجده کنید. معلوم میشه بعضی از ملائکه مأمور به سجده نشدن، اونایی که مأمور شدن سجده کردن، شیطان هم که سجده نشد جز ملائکه نبود، ولی اون بعضی ها اصلا سجده نشدن چون مأمور نبودن، چون مأمور نبودن اینا متوجه نشدن که خدا آدم رو خلق کرد که سجدهش بکنن. اون آلین رو تفسیر کردن به همین ملائکه مهیمین، که ملائکه مهیمین همون ملائکه آلین هم که معاف بودن از سجده. چرا؟ مأمور بود ولی ملش نبود، اونم مأمور بود، از کدام اون ملش نبود، شیطون که تمرد کرد ملائکه نبود، ملائکه همشون اطاعت کردن. اون ملائکه که سجده نکردن اونا مثلا مکلف نبودن که سجده نکردن، اونایی که مکلف بودن تماما سجده کردن. شیطان هم که سجده نکرد مأمور بود ولی جز ملائکه نبود که اطاعت کنه، اون میتونست اطاعت نکنه، اطاعت هم نکرد. کل اونهایی که مأمور بودن، اون ملائکه غیر عالین کلشون سجده کردن. خب آیه دیگه استثناء الالعالین داره، اونی چی کاشون کنی؟ پس معنا اینه که کل اونهایی که مأمور بودن اجمعون اینا سجده کردن، هیچ کدومشون تخلف نکردن، اونایی هم که مأمور نبودن که استثناء بودن. کدوم قول؟ همین که اینایی که یعنی همین که الان فرمودن که ملائکه همشون مطیعن بدون امرن، این یعنی منافات داره با این که الان فرمودن دیگه، ولی نه اون اینا که مأمور نیستن، اینا یه مأمورن به هیمان، مأمورن به واله بودن، امرشون هم دارن اطاعت میکنن، مأمور به چیز دیگه نیستن، اینا نه مأمور به سجده نه مأمور به چیز دیگه. هر ملکی رو خدا به یه چیز امر میکنه، اون مأمور خودش رو انجام، مأمور به خودش انجام میده، هر ملکی مأمور به خودش انجام میده، اون ملائکه معینینم به یه چیزای امر شدن که اونم دارن اطاعت میکنن، امرشون رو مخالفت نمیکنن. اون ملائکه دیگر هم که مأمور شدن به سجده یا به کارهای دیگه، اونام دارن کار خودشون انجام میدن. هر ملکی مأمور است به کاری و کارش رو درست انجام میده، مثل اینکه هر حاسه ما مأمور به کاریه، مثلا چشم ما مأمور به دیدنه، مأمور به شنیدن نیست. حالا اگر نشنید منافات نداره که بگیم چش که باید اطاعت کنه، چرا بس اطاعت نمیکنه؟ خب این شأن شنیدن نیست، شأنش دیدنه. ملائکه‌ای هم که والهن شأنشون سجده کردن نیست، شأنشون چی کارهای دیگه نیست، شأنشون فقط واله بودن، اونا اون کارشون انجام میدن، یعنی برای هر کاری ساخته شدن اون کار رو به نحو احسن انجام میدن و اطاعت میکنن. خب ظاهرا به اشراق بعدی نمیرسیم. الحمدلله.